پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. بی نشانی نشان توست. زندگی نامه داستانی سردار شهید حاج درویش شریفی، نویسنده زهره یزدان پناه قره‌تپه، راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
قسمت دهم.
محمد 15 سال بیشتر ندارد که زیر بال و پر خودت میگیری، مثل حسن و خواهرهای حسن، صدیقه و طاهره، بچه های شهناز و بچه های شهید احمد جنگاور. برایش پدری میکنی. پدرش برای کار به کویت رفته است. تنها برادر رباب است و عزیز برای تو. محمد علاقه خاصی به تو دارد و تو هم به او. سر به زیر است و نجیب. گاهی اوقات که فرصتی دست می دهد با او به گپ و گفتگو می نشینی. در یکی از همین گپ و گفتگوهاست که به او می گویی: محمد، من بزرگترین خدمتی که به بچه هایم کردم این است که نه یک روز نماز قضا دارم و نه یک روز روزه قضا که به گردن بچه هایم نباشد. این را که می گویی، محمد نگاهت می کند، عمیق و با محبت، طوری که انگار چیز تازه‌ای در تو یافته است. شاید به همین دلیل است که صمیمیت بیشتری با تو احساس می‌کند و از تو حرف شنوی بیشتری دارد. برای زنگ گرفتنش خودت هستیم بالا می‌زنی، برایش به خواستگاری می‌روی. تابستان 72 مراسم خواستگاری با خیر و خوشی تمام می‌شود. قرار عقد گذاشته می‌شود. فروردین 73. اما اتفاقی دوباره اندوه را بر دلت می ریزد. دی به رحمت خدا می رود. همان سال 25 آبان 72، سکینه که سالها مهربانی مادرانش را از تو و خواهران و حتی رباب و بچه هایش دریغ نکرده است. یاد نگرانی هایش می افتی. هنگامی که به جبهه می رفتی، هنگامی که مجروح شدی، حتی زمانی که برای کار راهی کویت شده بودی. اما اکنون چشم فرو بسته است و با فاصله کمی از مزار بابا علی در همان گلزار شاه حسن زیر خروارها خاک آرام خفته است. با عزت و احترام برایش مراسم میگیری، مراسم فاتحه خوانی، 40مش را هم برگزار میکنی. فروردین 73 از راه میرسد. میخواهی مراسم عقد محمد را برگزار کنی، اما محمد میخواهد مثل بقیه فامیل که در این طور مواقع عمل می کند اقدام کند، یعنی تا تمام شدن سال دی صبر کند. به خاطر احترام تو و احترام مادرت نمی گذاری. می گویی عزا هم از خودمان است و عروسی هم از خودمان. دی هم دوست ندارد که مراسم خیر عقب بیفتد. دوباره خودت آستین بالا می زنی و مراسم عقد محمد را راه می اندازی با خیر و خوشی. یک سال بعد هم مراسم عروسیش را برگزار می کنی به کمک خودش که معلمی 22 ساله است. از چند سال زندگی در شهرک شهید کلاهدوز به شهرک شهید بروجردی منتقل می شوی. در همان تهران به طبقه هفتم. در همین شهرک است که بالاخره همسایه ها متوجه می شوند که تو سردار هستی. روزی که تو برخلاف روزهایی که روی لباس نظامی کاپشن می پوشیدی که درجات مشخص نمی شد، بدون کاپشن وارد شهرک می شوی. همسایه ها می بینند و روز بعد که رباب را می بینند می گویند همسر تو سردار بوده است و تو چیزی نمی گفتی؟ رباب می خندد. مثل همان شبی که این موضوع را برایت تعریف می کند و از برخورد بعضی از همسایه ها خنده اش می گیرند. خانم جلالی مسئول بسیج خواهران شهرک است. همسر آقای عرب در همان شهرک شهید بروجردی زندگی می کند. گاهی به سراغت می آید. همراه همسرش برای گرفتن کمک به مردم بی‌بضاعت، به خصوص در ماه مبارک رمضان. تو هم دریغ نمی کنی، کارشان را راه می اندازی، یا خودت کمک می کنی یا از افراد خیری که می شناسی کمک می گیری. به رغم اینکه تلاش می کنی که کسی از این کمک ها خبر نداشته باشد، باز هم پنهان نمی ماند. گاهی گوشه و کنار به گوشت می رسد و قصه دارت می کند که مبادا با علنی شدن آن همه ی اجر و ثوابش پیش خدا از بین برود. یکی از زمانهایی که قضیه لو می رود، همان زمانی است که خواهر رباب به همراه پسرش حسن به تهران می آید. مهناز که به مهمانی خانه شما آمده است، وقتی به دفتر بسیج می رود، خانم جلالی فاکتورهایی را به او می دهد که به تو برساند و می گوید که اینها فاکتورهای خریدهای امسال ماه مبارک رمضان برای بی‌بضاعت هاست که هزینه 7 میلیونی آن را تو به عهده داشته ای. هم خودت پرداخته ای و هم تلاش کرده ای که از بقیه خیرها کمک بگیری. قصه به جانت می ریزد. آرزو می کنی که ای کاش از این موضوع نه مهناز چیزی متوجه می شد و نه کس دیگری. سعی می کنی گیر از مشکل کسانی که به سراغت می آیند باز کنی و کارشان را راه بیندازی. بی‌منت و با گشاده رویی. شاید همین خصلت توست که باعث می شود افراد مستأصل سراغ تو را بگیرند. روزی سر نماز جماعت مسجد هستی که یوسف می آید. برادر شهید کشاورز که در عملیات فتح المبین شهید شده است. از لامرد آمده است. همراه همسرش. سال هاست که بچه دار نمی شود. حالا برای معالجه به تهران آمده اند. باید مدتها در تهران بمانند، اما نه تهران را خوب می شناسند و نه جایی برای ماندن دارند. برای اسکانشان سوله ای در نظر می گیری. در همان شهرک شهید بروجردی خیلی خوشحال می شوند. زن و شوهر دعایت می کنند. هم خودت را و هم بچه هایت را. یک ماه می مانند. بعد که خانمش معالجه می شود به کیان شهر می روند و اتاقی در آنجا اجاره می کنند تا همسرش دوران نقاهت زمان بارداریش را بگذراند. عازم سفر می شوی به لبنان زمستان 79. یک ماه. مدتی بعد رباب طاقت نمی آورد. او هم به لبنان می آید از راه سوریه. نیمه ی ماه مبارک رمضان در فرودگاه سوریه به دنبالش می روی. زیارت حرم حضرت زینب سلام الله علیها و بعد عازم لبنان. هر پنجشنبه و جمعه هم عازم سوریه می شوید برای زیارت حضرت زینب سلام الله علیها. هوای بیروت شرجی است. بیشتر روزها باران می بارد. رباب روزهای ماه مبارک را مثل ایران می گذراند. روزها کلاس قرآن می رود و مجلس روزه که در همان نزدیکی هاست همراه خانمهای دیگر که بعضی ایرانیان و بقیه هم لبنانی. قرار است که کاروانی از سوریه راهی کربلا شود. تعدادی از خانم‌های ایرانی و لبنانی هم هستند. دل رباب هم می‌رود. وقتی اشتیاق رباب را می‌بینی، او را هم راهی می‌کنی با همان کاروان به کربلا برود و زیارت ابا عبدالله الحسین. از سفر لبنان که باز میگردی برای حسین آستین بالا میزنی، برایش به خواستگاری میروی، به خواستگاری دختر طاهره که متولد سال 62 است. هم خودش دختر خوبیست و هم خانواده خوبی دارد، مؤمن است و نجیب مثل خود طاهره که با ایمان و محجبه، چیزی که برای تو و روباب خیلی اهمیت دارد و برای حسین هم. مراسم عقدشان سال 80 است، اول مهر، با 14 سکه بهار آزادی برای مهریه و عروسیشان در سال بعد سال 81 برگزار می شود. روباب و روح الله عازم سفر حج می شوند. در همان سال 80 روح الله 20 سال بیشتر ندارد و تازه معافی خود را گرفته است. دو روز به ماه ذی‌الحجه مانده است که خبر دو سهمیه حج را به تو می دهند و تو رباب را می فرستی و روح الله را. به رغم اینکه خیلی دلت می خواهد دوباره خانه خدا را زیارت کنی و قبر رسول خدا صلوات الله علیها را، بار اولی که خودت به زیارت خانه خدا مشرف می شوی همان سالی است که کشتار خونین مکه راه می افتد. سالی که در مراسم براءت از مشرکین رژیم سعودی حجاج ایرانی و تعدادی از حجاج غیر ایرانی را به خاک و خون می کشند و آنها را به شهادت می رسانند و تو طاقت نمی آوری و به کمک مجروحین می شتابی و به کمک شهدا که جنازهشان بر زمین نماند. دش داشته ی سفید از سرخ می شود، سر تا پا به رنگ خون، خون کسانی که مظلومانه در معرض هجوم نیروهای آل سعودی قرار می گیرند و ساعتی بعد یا در بیمارستانند یا در سردخانه. سفر مکه برای رباب و روح الله باور نکردنی است، تو هم همینطور، اما اگر خدا بخواهد هر کاری ممکن است. همیشه احترام رباب را داشته ای، حتی وقتی نامش را صدا می کردی، اما وقتی از زیارت خانه خدا باز می گردد با احترام خاص دیگری صدایش می کنی، حاجی خانم. دیگران هم از زبان تو صدایش می کنند حاجی خانم. 22 بهمن 81 مراسم عروسی حسین و طاهره را برگزار می کنی، یاریشان می کنی، از آنها می خواهی که در همان خانه خودت ساکن شوند در لامرت تا کمکشان کنی که بتوانند بعدها برای خودشان سرپناهی بسازند. سال بعد برای روح الله آستین بالا می زنیم، حبیبه را برایش خواستگاری می کنی. فامیل طاهره است، دختر عمه و دختر دایی هستند. او هم مثل طاهره نجیب است و مؤمن، متولد 66، خانواده خوبی هم دارد. 31 مرداد عقدشان می‌کنیم. سال 82 با همان 14 سکه بهار آزادی برای مهریه.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش،
موج اف ام،
ردیف 107 ممیز
5 دهم مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. سمبل گم شده، اثر دن براون. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت نهم. فصل 16. رئیس پلیس امنیت اندرسن خشمگین از عدم موفقیت تیم ماموران امنیتی تحت فرمانش با عجله به سمت تالار مدبر کاخ کنگره بازگشت. یکی از مامورانش یک اتل دست و کت ارتشی را در فرو رفتگی دیوار نزدیک به ایوان شرقی پیدا کرده بود. دقیقاً از همانجا بیرون رفته بود. اندرسن گروه تحت فرمانش را موظف کرده بود که فیلم قسمت بیرونی ساختمان را بررسی کنند، اما تا آنها بخواهند چیزی بیابند مدت‌ها از رفتن مظنون گذشته بود. هنگامی که اندرسن وارد تالار مدبر شد تا میزان خسارت را بررسی کند، مشاهده کرد همانطور که انتظار می‌رفت وضعیت به خوبی کنترل شده. هر چهار ورودی تالار مدبر به شیوهی نامحسوس و مختص بخش امنیتی بسته شده بود. پرده مخملین، مأموری مؤدب و تابلویی که روی آن نوشته شده بود به علت نظافت این اتاق تا اطلاع ثانوی امکان استفاده از آن وجود ندارد. حدود 12 نفر شاهد عینی واقعه را در قسمت شرقی تالار جمع کرده بودند و ماموران مشغول جمع‌آوری دوربین‌ها و تلفن‌های همراه آنها بودند. تنها چیزی که اندرسن کم داشت این بود که یکی از آنها عکسی که با دوربین تلفن همراهش گرفته بود را برای CNN بفرستد. یکی از شاهدان مردی بلند قد با موهای تیره بود که کت فستونی بر تن داشت و بازداشت شده بود و سعی می‌کرد از گروه جدا شود و با رئیس پلیس صحبت کند. مرد همچنان سرگرم بحث با ماموران بود. اندرسن با صدای بلند به ماموران گفت که چند لحظه دیگر با این مرد صحبت خواهد کرد. تا زمانی که مشغول بررسی اوضاع هستیم لطفاً همه را در سرسرای اصلی نگاه دارید. اندرسن نگاهش معطوف دست شد که به حالت خبردار وسط اتاق قرار داشت. در طول 15 سال مسئولیتش در بخش امنیت کاخ کنگره چیزهای عجیب زیاد دیده بود، اما هیچ کدام به این عجیبی نبودند. اندرسن نزدیکتر شد و مشاهده کرد که مچ خونالود روی میخی بر پایه چوبی محکم شده تا دست عمود بایستد. با خود اندیشید چوب و گوشت غیر قابل تشخیص برای دستگاه فلزیاب. تنها فلز انگشتر طلای بزرگی بود که اندرسن فرض را بر این گذاشت که یا از میله فلزیاب عبور کرده یا مظنون آن را از انگشت دست وارد بیرون کشیده و تظاهر کرده متعلق به خود اوست. خم شد تا دست را بررسی کند. به نظر می رسید متعلق به مردی حدود 60 سال باشد. انگشتر دارای نوعی مهر پر نقش و نگار همراه با پرنده‌ای دو سر و عدد 33 بود. اندرسن آن را نمی‌شناخت. آنچه توجهش را جلب کرد خالکوبی‌های کوچک روی انگشت 60 و سبابه بود. یک نمایش لعنتی عجیب و غریب. یکی از ماموران در حالی که گوشی تلفن دستش بود با عجله به سمت اندرسن آمد. به او گفت که تلفن خصوصی دارد و از مرکز تلفن بخش امنیت همین الان به او وصل شده است. اندرسن نگاهی عاقلا در صفیح به او انداخت و خشمگین غرید که من وسط انجام کار هستم. صورت مامور رنگ پریده بود. روی دهانی گوشی را با دست پوشانده بود و آهسته سعی می‌کرد صدای خشم اندرسن را به آن سوی خط نرساند. او با ایما و اشاره به اندرسن فهماند که تماس از طرف CIA است. اندرسن یک که خورد. CIA به همین زودی خبردار شد؟ چطور؟ از طریق چه کسی؟ اندرسن بر جای خود خشکش زده بود. نگاهی مضطرب به گوشی تلفنی که در دست مأمور بود انداخت. در اقیانوس وسیع سرویس های اطلاعاتی واشنگتن، اداره امنیتی CIA چیزی شبیه به مثلث برمودا بود. بخشی مرموز که هر کس چیزی در موردش میدانست در صورت امکان از آن اجتناب میکرد. بنابرای دستوری که بیشتر شبیه به خودکشی بود، CIA اداره امنیت را با هدفی عجیب ایجاد کرد. جاسوسی از خود CIA. اداره امنیت مانند یک اداره امور داخلی قدرتمند، کلیه کارکنان CIA را تحت نظر داشت تا عملی غیرقانونی صورت نگیرد. تنها به عنوان چند نمونه قابل ذکر میتوان از مواردی چون استفاده نامشروع از بودجه و اختلاس، فروختن اسرار، سرقت فناوری‌های طبقه بندی شده و استفاده های غیرقانونی از شیوه های شکنجه در قلب CIA نام برد. آنها جاسوسی جاسوسان امریکا را میکردند و این وضعیت امریکا را بسیار دشوار و بغرنج در چشم می نشاند. اداره امنیت اختیاری تام در بازجویی و بررسی کلیه مسائل مرتبط با امنیت ملی داشت. اندرسن البته سر در نمی آورد که به چه دلیل توجه آنها به چنین پیش آمدی در کاخ کنگره جلب شده یا چگونه به این سرعت از موضوع با خبر شدند. شایع بود که دفتر امنیتی در همه جا چشمهایی دارد. اندرسن می دانست که آنها تصویر مستقیمی از دوربین های امنیتی کاخ کنگره دریافت می کنند. گرچه این پیش آمد به هیچ وجه در حیطه وظایف و اختیارات اداره امنیت نبود، اما زمان تماس به قدری متقارن به نظر می رسید که اندرسن تصور می کرد راجع به هیچ چیزی جز این دست قطع شده نمی تواند باشد. مأمور به گونه ای گوشی تلفن را به سمت او گرفته بود، گویی می خواست خود را از دردسر خلاص کند. به او گفت که همین حالا لازم است که جواب تلفن داده شود. مکسی کرد و بدون صدا و تنها با ایما و اشاره و فقط با حرکت لبهایش دو کلمه کوتاه را ادا کرد: ساتو. اخمی به مرد کرد. حتما شوخی میکنی، ساتو شخصا این موضوع را بررسی میکند؟ رئیس کل اداره امنیت اینو ساتو در حوزه اطلاعات جاسوسی شخصی برجسته و مشهور بود. ساتو که در پی عواقب ماجرای پرل هاربر میان حصارهای اردوگاه اسرای جنگی ژاپن واقع در مانزانار کالیفرنیا چشم به جهان گشوده بود، بازماندهی ورزیده و مقاوم بود که هیچگاه وحشت جنگ یا خطرات اطلاعات نظامی ناکارآمد را فراموش نکرده بود. اینک به یکی از محرمانه ترین و قدرتمندترین مقام های سرویس اطلاعاتی امریکا دست پیدا کرده بود و اثبات کرده بود در این اینکه وطن پرستی سازش ناپذیر است، برای کسانی که مقابلش بایستند نیز دشمنی هراس انگیز است. رئیس کل اداره امنیت به ندرت آفتابی می شد، اما همه از او می ترسیدند. مانند نهنگی در آبهای عمیق اقیانوس سازمان CIA پرسه می زد و فقط هنگام بلعیدن شکارش به سطح آب می آمد. اندرسن فقط یک بار ساتو را از نزدیک دیده بود و خاطره آن چشمان سیاه بیروح کافی بود تا خدا را شکر کند که این مکالمه تلفنی است. گوشی تلفن را گرفت و به دهانش نزدیک کرد. با دوستانه ترین لحن ممکن گفت که رئیس پلیس اندرسن است و دوست داشت بداند چه کمکی از دست او ساخته است. صدای پرتنین ساتو را از پشت تلفن شنید که گفت در ساختمان شما مردی حضور دارد که باید فوراً با او صحبت کند. بدون تردید صدای خودش بود، رئیس اداره امنیت. شبیه به ساییدن شن بر روی تخت سیاه، عمل جراحی سرطان حنجره، لحن صدایی هراس‌انگیز و زخمی مشمئز کننده روی گردن ساتو به یادگار گذاشته بود. از من می‌خواهند با بلندگو کسی را صدا بزنم؟ این چیزی بود که اندرسن در ذهن تکرار کرد اما جرأت نکرد به زبان بیاورد. اندرسن ناگهان امیدوار شد که تقارن زمان تماس با این اتفاق کاملا تصادفی بوده و شاید ساتو از ماجرای دست خونین خبری ندارد. پرسید که دنبال چه کسی می‌گردند و پاسخ شنید رابرت لنگدن، که اطمینان داشت همینک در آن ساختمان است. لنگدن برای اندرسن به طور مبهمی آشنا به نظر می‌رسید، اما نمی‌توانست به خاطر بیاورد که کیست. تردید داشت آیا ساتو چیزی راجع به دست می‌داند یا نه. دوست داشت بپرسد. گفت که در داخل تالار مدبر است کنار چند گردشگر و باید صبر کنند تا شخص مورد نظر را پیدا کنند. گوشی تلفن را پایین آورد و با صدای بلند خطاب به گروه گردشگران حاضر نام لنگدن را تکرار کرد تا ببیند میان آن سیاهان کسی را خواهد دید یا نه. بعد از سکوتی کوتاه صدای بم از میان جمعیت گردشگران پاسخ داد:
رابرت لنگدن منم آقا.
ساتو همه چیز را می داند. اندرسن گردن کشید و سعی کرد تا کسی که پاسخ داده را ببیند. مردی که پیش از این سعی داشت خود را به او برساند از بقیه جدا شد. ظاهری آشفته حال داشت اما به نوعی آشنا به نظر می رسید. اندرسن گوشی تلفن را به دهانش نزدیک کرد و حضور آقای لنگدن را برای ساتو تایید کرد. ساتو با لحنی خشک و خشن خواست که گوشی تلفن را به دست خود لنگدن بدهند. اندرسن نفسی کشید. چه بهتر که لنگدن ناچار است با ساتو صحبت کند، نه من. با دست به لنگدن اشاره کرد که جلوتر بیاید. هنگامی که لنگدن نزدیک شد، اندرسن به ناگاه متوجه شد که چرا این نام آشنا به نظر می رسد. به تازگی مقاله‌ای راجع به این شخص خوانده بود. ولی او اینجا چه غلطی می کند؟ به رغم قامت 182 سانتیمتری و اندام ورزیده رابرت لنگدن، اندرسن از مردی که به خاطر جان سالم به در بردن از یک انفجار در واتیکان و تعقیب و گریز در پاریس مشهور شده بود، آن سرسختی و سردی که انتظار داشت را ندید. این مرد با این کفشای راحتی از دست پلیس فرانسه فرار کرده بود. از نظر اندرسن او بیشتر به کسی شباهت داشت که در یک کتابخانه آی وی لیگ کنار بخاری بنشیند و داستایفسکی بخواند. اندرسن نیمی از مسیر را خود طی کرد تا به او برسد و به او گفت که رئیس پلیس اندرسن است و مسئولیت امنیتی آنجا را بر عهده دارد. به او خبر داد که تلفن قصد صحبت با او را دارد. لنگدن تعجب کرد. چه کسی با من کار دارد؟ چشمان آبی لنگدن نگران و مردد به نظر می رسید. اندرسن گوشی تلفن را به سمتش گرفت و آرام و زیر لب گفت که از اداره امنیت CIA با او تماس گرفتند. اندرسن لبخندی شرارتبار زد. لنگدن گوشی تلفن را نزدیک گوشش برد و منتظر ماند. خبری نبود. انگار ساتو سکوت کرده بود تا لنگدن چیزی بگوید. لنگدن به آرامی گفت: بفرمایید. صدای گوش خراش در بلند گوی کوچک تلفن پیچید و نام رابرت لنگدن را تکرار کرد، به نفعی که اندرسن هم میتوانست بشنود. لنگدن تایید کرد. اندرسن نزدیکتر رفت تا بتواند حرفهای ساتو را بشنود. شنید که ساتو خودش را به لنگدن معرفی کرد و گفت که در حال حاضر مشغول رسیدگی به بحرانی است و مطمئن است که او اطلاعاتی دارد که میتواند به آنها کمک کند. لنگدن امیدوار شد. آیا در رابطه با پیتر سولومون بود؟ دوست داشت بپرسد و پرسید که آیا میدانند پیتر سولومون کجاست؟ اندرسن حس کرد کاملا از همه جا بیخبر است. ساتو پاسخ داد که همین سوال را باید از لنگدن بکنند. لنگدن با پرخاش به این سوال واکنش نشان داد. پس اداره امنیت CIA هم نمیداند که پیتر سولومون کجاست. شنید که ساتو گفت همین الان که مشغول صحبت هستند کشور با یک بحران روبروست. به ساتو گفته شده که لنگدن اطلاعاتی دارد که میتواند در جلوگیری از وقوع این بحران کمک کند. حالا بار دیگر از لنگدن سوال کرد که چه اطلاعاتی دارد. لنگدن کمی گیج به نظر میرسید. لااقل اندرسن اینگونه میدیدش. اندرسن دید که لنگدن به خشم آمد. پروفسور لحن پرخاشگرانه تری به خود گرفت. نه آقا، من هیچی راجع به این مزخرفات نمیدونم. بهتر وسط این گرفتاری‌های شخصی منو سوال پیچ نکنید. از هر کجا که باشید برای من فرقی نمیکنه آقا. اندرسن یکی خورد. اشتباه. شاید رابرت لنگدن نمیدانست با چه کسی حرف میزند. اینو ساتو را نمیشناخته. مطمئنم با تمام اطلاعاتی که در مورد تاریخ دارد درباره اینو ساتو هیچ چیز نمیداند. رئیس در هیئت تیره نزدیکتر میشد در حالی که گوشی تلفن را کنار گوشش نگه داشته بود و چشمان سیاهش مانند دو لیزر روی پشت لنگدن قفل شده بود. لنگدن گوشی تلفن